ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این ویژه برنامه یه لحظه به لحظه یه حوادث پاریس. شامگاه جمعه 22 آبان ماه پاریس شاهد 6 حمله همزمان به گفته مقامات فرانسوی تروریستی بود که گفته میشه چنین خشونتی از زمان جنگ جهانی دوم به این سو در این شهر بی سابقه بوده. دست کم 129 نفر در حمله های پاریس کشته شدند، 352 تن زخمی شدند و 99 نفر وضعیت وخیمی دارند. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت حملات شب گذشته پاریس رو بر عهده گرفته. در 60 دقیقه پیش رو نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها و همچنین نگاهی خواهیم داشت تحلیلی به این حملات مسلحانه در پاریس. در کنار من همکارم آزادی اسدی حاضر شده تا در ابتدا آخرین خبرهای پیرامون این حملات به گفته مقامات فرانسوی تروریستی رو بشنویم و بعد در ادامه گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو خواهیم شنید. آزاده،
متشکرم از تو وحید و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. فرانسوا مولن دادستان پاریس دقایق پیش در یک نشست خبری در پاریس اعلام کرد که یکی از مهاجمان از اهالی حومه پاریس بوده و سابقه جنایی شناخته شده بوده و یکی از مهاجمان هم پاسپورت سوری داشته. دادستان پاریس توی نشست گفت که تا الان 3 نفر بازداشت شدند. به گفته دادستان پاریس در این نشست خبری یکی از مهاجمان متولد حومه پاریس بوده و سرویس‌های اطلاعاتی در سال 2010 میلادی گرایش‌های افراطی او را گزارش داده بودند، اما از اینکه او عضو گروه شناخته شده بوده هیچ اطلاعی در دست نیست. همطور این دادستان خبر داد که یکی از گروگانگیران متولد فرانسه بوده و یک شهروند فرانسوی و 2 شهروند بلژیکی در همین زمینه بازداشت شدند. به گفته او 3 تیم تروریستی در حملات جمعه شب پاریس دست داشتند و همطور آسوشیتد پرس دقایق پیش گزارش داد عاملان انتحاری جلیقه‌های انفجاری مشابهی پوشیده بودند و گفتند که مرتکب 6 حمله شدند. تلویزیون CNN هم ساعتی پیش خبر داد یک شهروند آمریکایی در بین کشته شدگان وجود داره، احتمال داره که 2 آمریکایی هم زخمی شده باشند، همینطور یک شهروند بریتانیایی هم در بین کشته شده ها وجود داره. لاسانا دیارا بازیکن تیم ملی فوتبال فرانسه که در دیدار دوستانه فرانسه آلمان شب گذشته در استادیوم ملی فرانسه بازی میکرد گفت که یکی از بستگان خیلی نزدیکش رو در حمله جمعه شب در همین استادیوم از دست داده. وزیر دادگستری بلژیک اعلام کرده که دست کم 1 نفر در بروکسل پایتخت بلژیک در رابطه با حمله های جمعه شب پاریس بازداشت شده که احتمالاً دقیقاً همون صحبت هایی هست که دادستان پاریس دقایق پیش در نشست خبری اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه هم گفته که یکی از این مهاجم ها مرد فرانسوی و فردی شناخته شده بوده و در کنار 2 تا از مهاجم ها پاسپورت مصری و سوری پیدا شده. خبرگزاری آلمان به نقل از بیانیه وزارت دفاع غیر نظامی یونان نوشته احتمالاً یکی از عاملان حادثه جمعه شب پاریس در پوشش پناهجو از طریق این کشور وارد اتحادیه اروپا شده بوده. اما در حالی که تمام این خبرها در حال بروز شدن بود، از صبح تا این لحظه خبرهای مربوط به حملات پاریس همچنان بروز می شد و رسانه‌های محلی گزارش می دادند که یک اتفاقهای دیگه در بقیه شهرها و کشورها در حال رخ دادن هست، از جمله خروجی یک قطار پرسرعت از ریل در نزدیکی شهر استراسبورگ فرانسه که باعث شد 5 نفر کشته بشن و 7 زخمی به جای گذاشت. بعد از اینکه تهدیدهایی در توییتر علیه یک هواپیما که قرار بود از هلند به پاریس حرکت کنه منتشر شد، پلیس هلند خبر داد که در فرودگاه آمستردام این هواپیما رو متوقف کرده، تخلیه کرده، مسافران پیاده شدن و زیر نظر هست. ترمینال شمالی فرودگاه گتویک در جنوب لندن هم به خاطر اینکه یک بسته مشکوک در اونجا پیدا شده بوده چند ساعت تعطیل شده بود و خبرگزاری فرانسه گزارش داد در این فرودگاه یک شهروند فرانسوی بازداشت شده. تدابیر امنیتی در کشورهای دیگه در همین زمینه بسیار فراوان بوده. رویترز به نقل از وزیر ورزش روسیه گزارش داده که تدابیر امنیتی در ورزشگاه‌های روسیه تشدید میشه. ایتالیا تدابیر امنیتیش رو در مرز با فرانسه افزایش داده، همطور لهستان هم گفته که تدابیر امنیتی بیشتری رو در نظر داره. وزیر کشور آلمان اما روز شنبه خواست که کشورها حملات پاریس رو با موضوع ورود پناهجویان به اروپا مرتبط نکنند. در ایران هم واکنش های زیادی به این موضوع نشون داده شده. برخی از واکنش ها برای همدلی با فرانسه است، از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران که سفرش به اروپا لغو شد و محکوم کرد این حمله ها رو. محمد جواد ظریف در نشست وین روز شنبه در مورد بحران سوریه حاضر شد و حملات پاریس رو محکوم کرد. معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان هم همینطور در دیداری که با لوران فابیوس داشت حملات شب گذشته پاریس رو محکوم کرد. اما در ایران بعضی از واکنش ها در محکوم کردن خود فرانسه است، مثل مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران که حملات پاریس رو محصول حمایت نظام سلطه خونده و گفته که فرانسوی ها تاوان حمایت دولتشون رو از تروریسم و داعش پرداختند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها رو از حادثه جمعه شب پاریس از آزادی اسدی میشنیدید. در دقایق پیش رو باز هم آزاده به ما برخواهد گشت و آخرین خبرها رو به روز خواهیم کرد. اگر تمایل دارید آخرین خبرها رو در این زمینه ببینید، به وبسایت ما هم radiofarda.com میتونید مراجعه کنید. همکاران من در وبسایت رادیو فردا هم هر لحظه این حادثه رو بروز میکنن. دست کم 129 نفر در حمله های پاریس کشته شدند، 352 تن زخمی شدند و 99 نفر وضعیت وخیمی دارن. گروه موسوم به حکومت اسلامی هم مسئولیت حملات شب گذشته پاریس رو بر عهده گرفته. شما شنونده لحظه به لحظه پوشش خبری ما از رادیو فردا هستید. درباره این واقعه ساعت به وقت تهران 23:06 دقیقه است و 20:36 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. اگر تمایل دارید در این زمینه دیدگاه و نظری دارید به ما زنگ بزنید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 20420221122112 شماره پیامگیر ماست که 24 ساعته، شما میتونید به اون زنگ بزنید. در روزی که گذشت رسانه ها و روزنامه ها نقش تعیین کننده و مهمی رو ایفا کردن. بیشتر رسانه های دنیا تیتر نخستشون مربوط به این حادثه بود که در پاریس اتفاق افتاد. در فرانسه خب این نگاه و پوشش رسانه ای اهمیت بیشتری پیدا میکرد به دلیل اینکه این اتفاق در پاریس اتفاق افتاده بود. ایرج عدیب‌زاده روزنامه نگار مقیم پاریس نگاهی داشته به تیتر و روزنامه ها و رسانه های فرانسه و پوشش خبری اونها نسبت به این واقعه که با هم میشنویم.
الان زیاد تفسیر نکردن روزنامه ها، بلکه تیتراشونو بیشتر روی اون اتفاقاتی که افتاده متمرکز کردن. مثلا لیبراسیون نوشته جمعه 13 نوامبر پاریس یک شب کابوسوار رو پشت سر گذاشت، حملات تروریستی 128 کشته به جا گذاشته و بعد عکسای مختلفی از رویدادهای تروریستی داشته. یا فیگارو یه تصویری داره بزرگ گذاشتن گل در محله دهم پاریس، همون جایی که یکی از این انتحاری ها جلیقه انتحاریشو به کار انداخت در اونجا و نوشته که یکی از تروریست ها شناسایی شد. فیگارو هم بالای صفحه نخستشو جنگ در تمام پاریس اختصاص داده با رنگ سیاه. و از همه جالبتر بهتون بگم، روزنامه ورزشی اکیپ در شرایط معمولی باید پیروزی 2-0 تیم ملی فوتبال فرانسه بر آلمان رو جشن میگرفت و مثلا تیترهای درشت میذاشت راجع به این پیروزی، تمام صفحه نخستش رو به رنگ سیاه چاپ کرده و با حروف درشت نوشته وحشت. به نظر من چنین امری در روزنامه ورزشی اکیپ کاملا بی‌سابقه است. روزنامه دوفینه وحشت رو باز تیپ کرده، مثل همین روزنامه اکیپ نوشته تیراندازی، انفجار، گروگانگیری در پاریس. روزنامه پاریزیان هم تیتر درشت زده، گفته این بار این جنگه، یعنی دیگه واقعا این جنگه که تروریستا با فرانسه شروع کردن به ویژه با پاریس. وست فرانس هم تیترشو زده که بیش از 100 کشته در پاریس. در این میان روزنامه لادپش حمله تروریستی پاریس رو قتل عام توصیف کرده و صحنه جنگ‌های خیابانی رو مجسم کرده و 7 حمله تروریستی رو که بیش از 100 کشته به جا گذاشت بر حال چاپ کرده و نوشته نتایج بازمانده از این شب وحشتناک وضعیت اضطراری است که رئیس جمهور اعلام کرده در همه کشور. نوولوکس انفجار در پاریس رو نوشته یک تروریست فرانسوی شناسایی شد توسط ماموران اطلاعاتی فرانسه، هویت کسی که به اون بتکلان حمله کرد. سرمقاله نویس صدای شمال نوشته ما چه چیزی از این تروریست ها میدونیم، و بعد هم نوشته که آیا کوپ 21 اون کنفرانس بین المللی محیط زیست که 190 رئیس جمهور و رئیس دولت 7000 روزنامه‌نگار قرار بیان به پاریس، از جمله آقای اوباما، پوتین، رئیس جمهوری چین، چه وضعیتی خواهد داشت. چون امروز اعلام شد که این کنفرانس بین المللی محیط زیست در همون تاریخ برگزار میشه.
صدای ایرج ادیب‌زاده رو میشنیدید، روزنامه نگار ساکن پاریس که نگاهی داشت به روزنامه‌ها و رسانه‌های فرانسوی نسبت به خبر حمله شب گذشته در پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما همچنان شنونده یه پوشش خبری لحظه به لحظه حملات مسلحانه در پاریس هستید که از طریق رادیو پردا پوشش داده میشه. همچنان که در همین ابتدای بخش خبری شنیدید از آزادی اسدی، رئیس جمهور ایران، معاون اول حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از شاخص‌ترین چهره‌های رسمی ایران بودند که تاکنون حملات مسلحانه جمعه شب پاریس رو محکوم کرده و با مردم و دولت فرانسه ابراز همدردی کردن. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم نسبت به این واقع واکنشی داشت که با هم میشنویم.
اقدامات تروریستی به هر شکلی محکوم هست و مردم ایران همواره با همه اقدامات تروریستی مخالف بودند و اعتقاد داشتیم که باید با تروریسم و با افراطی‌گری که امروز یکی از جلوه‌های شومش رو در فرانسه مشاهده کردیم در سطح جهانی مبارزه بشه.
همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص و مصلحت نظام در ایران هم روز شنبه با ابراز تأسف از حملات مسلحانه رخ داده توسط گروه‌های به تعبیر او تروریستی تکفیری و داعشی گفت که خطر توسعه تروریست در جهان به ویژه کشورهای مطرح و صنعتی بسیار جدی و مهمه که نمونه اخیر اون رو آقای هاشمی در همین کشور فرانسه دونست و گفت ما کلن ترورها رو محکوم میکنیم. اما بجز مقامهای رسمی دولت ایران، برخی از نمایندگان اصولگرا هم موازی متفاوت درباره این موضوع داشتند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، تا برای ما بیشتر بگی از نگاه نمایندگان اصولگرا نسبت به این واقعه.
بعضی از نمایندگان تندروی مجلس از جمله اسماعیل کوثری، محمد حسن آصفری، محمد دهخان و ابراهیم آقا محمدی اعلام کردند که حوادث پاریس نتیجه اصرار بیش از حد کشورهای غربی برای کنار رفتن بشار اسد و به تعبیر اونها حمایت فرانسه و دیگر کشورهای غربی از گروه داعش بوده. آقای کوثری همچنین گفتن که کشورهای آمریکا، عربستان و ترکیه هم باید منتظر اقدامات این چنینی باشن و اگر فرانسه نمیتونه که امنیت خودش رو تامین بکنه باید از مستشاران ایرانی استفاده بکنه.
صدای احسان مهرابی رو میشنیدید، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان. خبرگزاری فارس هم که به نهادهای امنیتی در ایران نزدیک، در گزارشی نوشت که نوع برخورد و نگاه کشورهای آمریکایی و اروپایی به حملات به تعبیر این خبرگزاری مشابه تروریستی در زاویه لبنان و پاریس نشون دهنده رفتار دوگانه و تبعیض آمیز غرب با پدیده تروریسمه. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان هم نگاهی داشته به رسانه‌های ایران نسبت به حملات مسلحانه‌ای که شب گذشته در پاریس صورت گرفته که با هم می‌شنویم.
رسانه‌های مثل مهر و تابناک نوع رویکردشون بیشتر ناشی از خصومت شخص آقای قالیباف یا شخص آقای محسن رضایی با دولت آقای روحانی. در واقع این خصومت باعث شد موازی به شدت خلاف دولت و حتی خلاف امنیت ملی ایران بگیرن. اما از این رویکرد که بگذاریم، سایر رسانه‌ها تقریبا این جنایت رو همراستا محکوم کردند، با این تفاوت که در تمام اخبار جناح راست میشد این خط تبلیغاتی رو دید که فرانسه هم اکنون تاوان حمایت سابق جهان غرب از داعش رو میده. در واقع دیربازی از بعد از 11 سپتامبر مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند که گروهایی مثل القاعده یا داعش دست پرورده جهان غرب هستند که حالا دامنگیر خودشون شدن. در کنار این موضع تبلیغاتی، دولت البته یک خط مشخص هم داشت و اون هم بهره برداری از فرصت مذاکرات وین هست که برای اولین بار با حمایت جهان غرب ایران وارد تالار مذاکره بر سر آینده سوریه شده. در واقع هم پیام جواد ظریف بعد از این اتفاق و هم لغو سفر آقای روحانی و هم مذاکرات آقای روحانی با نخست وزیر ایتالیا و گزارش‌های ایرنا نشون میده که جمهوری اسلامی سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه، از تحریک افکار عمومی در اتحادیه اروپا استفاده کنه تا بتونه نقش محکم‌تری رو در مذاکرات به عهده بگیره و احیاناً اهداف خودش رو در سوریه بیشتر بتونه پی ببره. این خط سوم هم در عملکرد رسانه‌های جمهوری اسلامی پیدا بود که سعی می‌کردن وجهه بشار اسد رو به نوعی ترمیم بکنن. تأکید بر پیام تسلیت بشار اسد و اینکه او گفته بود